بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم استاد موسوی 28 آذر 1402.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانهم وانصاره المستشهدين بين يديه. ما در استدلال های جناب مرحوم عراقی بودیم توی تقریرات ایشون بدا الافکار. دو تا استدلال داشتن. امام استدلال اولو نقد کردن. استدلال بر چی؟ ایجادیت بعضی از حروف رو قبول کردیشون که یکی سری از حروف واقعا ایجادی هم، ولی میگه اون چیزی که موجود میشه فرد موضوع الله
خارجی یا
نیست، نمیتونه فرد موجود خارجی چجوری میخواد بیاد. شما بعدش از این بدتر چطوری من ممکنه من با یک حرف با حرف مگه میشه چیزی رو ایجاد کرد تو خارج؟ آره؟ حرف نگه میتونه چیزی رو خارج ایجاد بکنه. ایجاد کردن یه امر تکوینی خارجی، اصلا این دوتا با هم دیگه کنار نمیان. تصویر ایشون اینه دیگه. استدلال دوم، ثانی ها رو خوندیم درسته؟
نه
نخوندیم. خب بخونیم ثانی ها رو. بخونیم
ثانی ها ان نماز الموجود در خارجی الذی هو بالحمل شایع نداء لا يتحقق في الخارج الا بنفس الاستعمار فيكون متاخرا عنه تاخر معلول عن علته ولا ريب في ان المستعمل
ان المستعمل فيه
متقدم على استعمال بالتعب فاذا كان هذا الوجود هو المستعمل فيه يلزم تقدم الشيء على نفسه.
ترجمه کنیم بگین چی میگه؟
یکی اون چیزی که باعث میشه موجود خارجی در خارج محقق بشود هنگامی که ما اون رو استعمال میکنیم هم داره از اون وضع خارج میکنیم.
اول ترجمه کنیم بعد تفسیر کنیم.
یه همون آن موجود خارجی به هم به شایع که محقق نمیشود در خارج.
نه ندا و جازبی. ندا یعنی چی؟ الذي هو بالحمل الشائع ندا. سلام علیکم. میگه اون موجود خارجی چیه؟ میگه همون ندا. همون ندایی که شما داری میدی.
معنای
همچنان ایشون متوجه نیست موجود خارجی چیه. میگه و هذا ان هذا الموجود الخارجي الذي هو بالحمل الشائع ندا. میگه این ندا لا يتحقق في الخارج الا
نفس الاستعمال.
بعد استعمال میشه تا خارج محقق بشه در خارج دیگه. پس میگه فیکون متأخرا عنه تأخرا معلولا، یعنی بعد استعمال بشه بعد از استعمال محقق بشه. تا استعمال نشه که محقق نمیشه. نتیجه چیه؟ مستعمل فی متقدم علی الاستعمال بته. یعنی شما اول باید بدونید که اون قبل از استعمال کردن شما باید مستعمل فیه رو داشته باشین، متقدمه. پس اون چیزی که متأخره نمیتونه مستعمل فیه باشه. ایشون میخواد معنای موضوع له رو چیکار کنه؟ ذهنی کنه. و با ذهنی کردنش از خارجی کردنش همه مشکلاتی که حکمت مشا داره همچنان توی نگاه ایشون ذهنی کردن موضوع الله و قطع ارتباط اون با خارج که نتیجه بوده این نگاهه. و فیه
ان الغایل بکن الالفاظ علا قسمین ایجادیه و خاکیه لا یسلم به لزوم تقدم المستعمل فیه على استعمال از لیسه معنی الاستعمال الا ذکر لفظ به ابهام المعنا و طلب عمل لفظ به المعنا.
معنا کنی؟
یکی و اشکال این که قائل به بودن الفاظ بر دو قسم ایجادیه و حکایت یکی قائل به این نیست که تقدم مستعمل
آره
قائل به لزوم تقدم مستعمل و فیدبک در استعمال نیست
یا اصلا شما هازا اول کلام ما گفتیم الحروف اما ایجادیه اما حاکیه. شما کنده دوباره میخوای حروف ایجادیه رو در قالب حروف حاکیه معنا کنی؟ میگه اصلا منی که دارم میگم ما یه حروف ایجادیه داریم یه حروف حاکیه، قبول ندارم که مستعمل و فیه باید مقدمه بر استعمال باشه. از لیس معنی الاستعمال الا ذکر لفظ لافهام المعنا. خب
و طلب عمل لفظ فی المعنا
ازره. شما با ازره بفهم آه؟
یعنی با از طلب میکنیم که با لفظ معنا رو بفهمیم.
طلب عمل لفظ به معنا یعنی طلب میکنید عمل کردن رو، یعنی که اون عمل چیه اینجا انشاءه، بعضی وقتا حکایته. اگه عمل انشاء باشه لفظ بیاد اون معنا رو انشاء کنه، اگه عمل حکایت لفظ بیاد اون عمل رو حکایت کنه. معنای استعمال چیه؟ ذکر لفظه. برای چی؟ برای افهام معنا. خب این یکی. و طلب و عمل لفظ فی المعنا یعنی طلب میکنی از انما که این لفظه که این معنای تأکید رو چیکار کن؟
ایجاد
کن. استعمال کردن یعنی شما وقتی انما رو داری استفاده میکنی داری چیکار میکنی؟ معنای تأکید رو داری ایجاد میکنی. اللفظ انما چی میخوای؟ طلب ایجاد تأکید رو میکنی.
من غیر لزوم طلب دارم که تو این صورت دیگه لزومی نداره که مستعمل رو مقدم بشن. فلعله اخذ به ظاهر لفظه
لفظت فی
الدالت على زرقیه فتفهم ان استعمال شیء فی شیء یتوقف على وجود زرق قضاء لحق زرقیه و الا فأید دلیل على تقدم مستعمل فی على استعمال.
آها چجوری مچه ایشونو گرفت؟ میگه نگاه کنیم، ایشون میگه نگاه کنیم باید که انا یک ظرفیت خارجی، مثلا این لیوان که الان روی چیه؟ میزه. باید یک ظرفیت، یه روی میز بودنی، یک ظرفیتی، یک فی بودنی، یک داخل اتاق بودنی باید باشه که شما اونو چیکار کنی؟ حکایتش بکنی.
یعنی اونجا ایشون داره معنای فی اون از حروفی که حاکیان رو داره ایجادیت و
و استعمال شیء فی شیء یتبقى على وجود ظرف. اول باید یک ظرفی وجود داشته باشه و بعد شما بیایی لفظی رو در مقابل معنایی که داره حکایت میکنه از اون ظرف. پس یک ظرفیت خارجیه توی نگاه آقای آغازیان چی میگه؟ میگه یک ظرفیت خارجی ما داریم درسته؟ یک معنای حاکی از ظرفیت خارجیه، یک لفظه، یک لفظ هم در مقابل این معنا داریم. پس همونطور که ظرفیت خارجی مقدم است بر معنای حاکی از همین ظرفیت، این معنا حاکی از اینه دیگه، پس این چیه؟ تقدم داره دیگه. این آره؟ این اول، این ثانیه دیگه، لفظم که سوم است.
یعنی تا ظرفیت خارجی نباشه معنای حاکی از اونی، تا معنای حاکی نباشه لفظی در مقابلش نمیشه بحث کرد. این تلقی جناب آغازی است و تحقیق.
و تحقیق ان الفاظ قد تكون حاکیات عن المعنى المقررت به نفس الامر فیکون تکلم به ها موجبا لاختار معانی ها فی الذهن. فقط این که همین داره تیکه اولشون میگه، یه تیکه الفاظ که حاکی هم فقط تکون موجبا لمعانی ها،
حتی تو حاکی هم ایشون قبول نمی کنه حرف آزی ها فقط خیلی ظریف البته میگه ان الالفاظ قد تكون حاکیات عن المعان المقررت فی نفس الامر. میگه معانی که تقررشون کجاست؟ تو ذهن یا بیرونه؟
نفس
الامر. نفس الامر ام از بیرون ذهن. میگه معانی تقرر دارن تو نفس الامر. فیکون تکلم به ها موجب الاختار معانی ها فی ذهن. وقتی تکلم میکنی اون معنی اختار به ذهن. موقع تکلم اختار به ذهن پیدا میکنن.
و قد تکون موجدتا لمعانی ها فی الوعاء مناسب له.
بعض وقتا هم که موجد اصلا که این دیگه اصلا کلا شما هیچ تلقی ازش نداشتیم. عن المعانی المقررت فی نفس الامر. خب یه باره موجد المعانی فی الوعاء مناسب لها، که این وعاء باید ببینیم معنا رو کجا میخواید ایجاد بکنه، وعاء تحقق این معنا کجاست. خب
مثلا
منظورش هم بحث اجتماعی ها، مثلا شما الان انما رو داری این تأکید رو تو ذهن شما از خودم من دارم ایجاد میکنم، هم دارم یه تأکید رو از طرف خودم انشاء میکنم یا قسم میخورم. والله این واو قسم خوردن، الان من هم قسم رو ایجاد کردم، هم قسم رو شما شنیدین، هم تعهدی رو ایجاد کردم.
درسته؟ واش یعنی ذهن مثلا اعتباریات نیست؟
نه، واش بیرون ذهن همه جا هست. آیه اعتباریه که من بیانش کردم، انشاء یک پدیده است. قسم شما چطوری حواسه است؟ حنس قسم حکم چیه؟
کفاره.
حکم حنس قسم چیه؟
کفاره
است. تو برده آدم کنم. آره؟ اگه فعلا یه چیزی تو ذهنمه، من توی ذهنم گفتم که خدا مثلا شاهد است که من اینطوری به دروغ مثلا اینه، من اصلا چرا دارم قسم میخورم؟ چرا قسم خوردم من؟ چرا قسم بخوریم بیرون توی جامعه؟ نه،
یه کاری رو بکنم.
چی کار میکنی با قسم خوردم؟ قانع میکنی طرف؟ نه، قانع میکنی طرف آه هرچی من بگم، این که هرچی من بگم قبول نمیکنه، بذار قسم بخورم قبول کنم. چرا؟ چون میخوام پوله رو به دست بیارم، چون میخوام مثلا طرف حاضر نیست به این قیمت معامله کنه، میگه به خدا قسم من اینقدر خریدم. میگه خب باشه دیگه، حالا که به خدا قسم اینجوری خریدی باشه، به خدا قسم من نبودم فلان جا، به خدا قسم من دروغ نگفتم فلانی دروغو، به خدا قسم من دیدم که فلانی بودم چه غلطی کرد. چرا داری اینجوری به خدا قسم میخورن؟ برای اینکه طرف مقابل رو استدلال بکنه طرف قبول نمیکنه، خدا رو شاهد میگیره، طرف مقابل اعتقاد داره به خدا، اعتقاد داره به تو هم که به اعتقاد به خدا داری، وقتی که داری به خدا رو شاهد میگیری چه اتفاقی داره میفته؟ من اگر استدلالی دارم بعد استدلالمو بگم، موقع قسم خوردن چه اتفاقی میفته برای شما، برای من و برای محیط اجتماعی؟ وقتی که من دارم قسم میخورم چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ چی میشه که شما قانع میشین؟
یه چیز اعتبار میکنیم شما که قدرت
هایی. چی میشه که شما قبول میکنیم؟ من الان استدلال میکردم، استدلالم هم کردم، تمام آورد، کم آورد استدلال من، آخرش قسم خوردم.
یه چیز جدیدی این بار بزن رو خطور میکنیم که از قبل نسبت بهش
یه اتفاق جدیدی میفته برای شما، یه نسبت جدیدی با اون گزاره ها پیدا میکنیم. این نسبت جدید چیه؟ طرف مقابل خدا رو شاهد گرفت، تا دیروز حرف خدا نبود، حرف خودش بود، الان خدا رو شاهد گرفته، به خدا قسم، یعنی خدا رو شاهد میگیرم که اینجوریه، تو شما چه اتفاقی میفته؟ شما در مقابل خودتون دیگه طرف مقابل رو نمیبینین، کیو دارین میبینین؟ خدا رو دارین میبینین. چی رو دارین انشاء میکنه؟ یک نسبتی رو توی یک گزاره و این نسبت رو داره به خدا میده. خدا رو داره شاه. تا دیروز من گفتم من جنبندی میرم، من دیروز دیدم فلانی رو، خب الان من دارم چی میگم؟ من میگم خدا رو شاهد میگیرم که اینجوریه، یعنی دارم یک نسبتی رو بین این پدیده و خدا برقرار میکنم. این جهل یا نیست؟ جهل انشاء هست، هست. و این جهل انشاء داره چه تأثیر رو میذاره؟ شما رو قانع میکنه دیگه. اگرم دروغ بسته باشم به خدا باید چه اتفاق بیفته؟ تاثیر باید تاثیر بدم. این صرفا یه پدیده ذهنیه. اگه ذهنی بود که شما قانع نمیکرد، بیرونیه. اگه ذهنی بود که تبعات نداشت، نمیگفتین یه برو نمیدونم اطعام ستین مسکین کن، یه برده آزاد کن، روزه بگیر 60 روز، یه اتفاق بیرونی است. صرفا تو ذهن یه چیزای خطور نکرده، خواطر نیست اصلا. خب پس نیا کنید، حکایات که اگر نباشه ایجاد کننده معانی هم، حکایات صرفا نیست ایجاد کننده معانی، اما تو وعاء مناسب، وعاء مناسب کجاست؟ وعاء از عالم خارج تا عالم ذهن، هر دو عالم رو شامل میشه. خب اما با همه این که اون معانی رو، معنای قسم رو من ایجاد کردم توی واقعیت خارجی، موجب اختار معانیش در ذهنم است. من قسم که میخورم واقعا تو ذهنم هم معنی قسم
میاد
بلا بلعرز. ولی من واقعی که موقعی دارم قسم میخورم، من معنا رو میارم تو ذهنم، معنای قسم رو دارم میارم تو ذهنم، واقعا قسم دارم میخورم. یک وقت هست میشونید شما فکر کنید به این که قسم و اما قسم، معنای قسم، فکر اندیشه در مورد قسم، من قسم بخورم قسم نخورم، داریم به قسم خوردن فکر میکنی، حتی یکم دقیقتر بیش از قسم، قسم خوردن من، به قسم خوردن در این موقعیت میتونی بشینی فکر کنی. اینا هیچ کدوم قسم نیست، قسم رو باید بخوری، باید بگی، باید انشاء کنی. ولا یکونه لها.
این فقط یه نکته اینجا جاش نیست، اینه که انشاءه یعنی این خلقه چجوری توسط من اتفاق میفته؟ یعنی یه چیزی نبوده من خلقش کردم دیگه.
آره هیچ واقعیتی رو حکایت نمی کنه.
آقا این کلا که من میتونم یه چیز رو خلق بکنم، بحثش کجا میشه؟ یه چیزی که هست و خب آدم میتونه حکایت بکنه راحت.
یه چیزی نیست و پدید میارم، من پدید دارم میارم.
پدید آوردنه مثلا ابتدا
خالقم من دیگه. خدا قدرت خالقیت رو به من داده. خب قدرت خالقیت رو به من داده. ولی خالقیت ما صورتگریه، نه خلق ماده اون بتا. شما داری عالم رو هی صورت میزنی. با بیانات خودت، مثلا ما میشینیم در مورد عالم حرف میزنیم، یه نظریه ای طرف میده در مورد عالم، عالمو عوض که نمیکنه، ماده جدید خلق، ولی باعث یک صورتگری جدید میشه تو عالم. کل این بنایی که الان شما داری میبینید محصول صورتگری انسانیه. یعنی میتونه شما تو ممکن بود تو کپر زندگی بکنی، الان داری تو یه ساختمانی چند طبقه، چهار طبقه ای داری میای تو اینجا، پشت صندلی، میز، ریکوردر، لپتاپ، اینا هم کی درست کرده؟ ما آدمیام این شکلی کردیم. این از یک ذهنیت و اندیشه ای آغاز شده.
یعنی به تخیلات ما برمیگرده.
همه از قدرت توضیح دادیم جلسات قبل دیگه، از اون واقعیت خارجی قوه متخیله، قوای دیگه. یکی دو بار این مسئله گفتیم، حالا اگه نبودین مراجعه کنین. بکنم بودین.
بله. و مزالک موجبتا لاختار معانی ما فی الذهن ولو بلرز. ولا یکون لها واقعا تطابقه اولا.
تطابقه اولا. یعنی چی؟
میگه چون حاکی نیست واقعی بیرونش نبوده.
آره. مطابقت اصلا دعوا در مورد این معانی مطابقت عدم مطابقت نیست که شما بخوای بگی خب یه مستعمل فی باید باشه که اصلا امکان نداره، باید مستعمل فی این مطابق اون باشه. میگه اصلا مطابقت نیست، من دارم ایجاد میکنم اصلا واقعشو خودم دارم ایجاد میکنم، واقعش از قبل نبوده که بخواد ایجاد نه حکایتش بکنم. فالمستعمل فی لا یکون مقدما علی الاستعمال تقدما بالتبع حتی فی الحکایات، حتی توی حکایات هم من امام میگه من قبول ندارم تقدم مستعمل و فیه رو بر استعمال، گفتم اون اولی هم بیانیشون یه جوریه که زیر بار اونم نمیخواد بره، یعنی اصلا این تقسیم بندی سگانه رو ما نمیخوام قبول بکنیم. معنا کی گفته تو ذهنه؟ معنا خارجم؟ بحث قبلی امام اینو گفت، معنا تو خارجم هست؟ اگه معنا تو خارجم هست که شما چه جوری داری درمون چی داری حرف بزنی؟ خب؟
یه لعلم ملاک تقدم و تقدم فی وضعها اتفاقی لا تبعی به ملاکه
طبعی نه لا طبعی
طبعیون به ملاکه
آره. این تقدم به طبع نداره، میگه تقدم به اتفاق، خب اتفاقی بله تقدم داره ولی به ملاک خود مناسبت اینجور نیستش که حتما باید
ملاک تقدم شه.
خب شما بیایید توی بیان ایشون یه قد تکونو حکایتون المعان المقررت فی نفس الامر، او میگه وقتی داری تکلم میکنی اختار میکنه معانی به ذهن، اما این نشون دهنده این هستش که اون معنایی که تو بیرونه مقدمه بر این که شما این معنا بیا تو ذهن.
در ظاهر که اینجوریه
نه بعض وقتا اینطوری نیست، بعد بخواه همزمان با اون معنای شکل میگیره و شما همون رو حکایت میکنه، اون معنای همونجاست بیرونه. مشکل چی بود؟ ایشون ببینید استدلال ایشون رو یه بار دقت کنید، میگه انهازل اشکال جناب ثانی ها یه هازل موجود خارجی که ندائه لا یتعافر الا به نفس الاستعمال فیکون متأخرن عنه تأخرن معلول عن علته، یعنی مستعمل و فیه متقدمان عن استعمال به طبع، یعنی به طورت طبیعی باید متقدم باشه، گاهی هم متقدم نمیشه. البته امام میگه گاهی متقدم نمیشه، همون گاهی که متقدم نمیشه رو من میگم این گاهی که متقدم نمیشه رو کی گفته گاهی؟ گاهی متقدم میشه اتفاقا، طبیعتش اقتضای تقدم نداره.
وقت همین این فرق میشه کم فهم آغازیات راحت تره تو.
خب مشایی داره فکر میکنه بگه نه حکمت
میکنه این فهمش سختر میشه اینکه امام میگه
شما تو بعضی از موارد بله اتفاقا یه چیزی تو بیرون بوده اون خیلی جاها شما مرز این چنینی نداری توی درک شکل گیری معنا یه چیزه، استعمال معنا یه چیز دیگه است. معنا باید حاضر باشه حتما پیش شما. به عبارت دیگه سوال اینه، موضوع الله درسته که معناست ولی موضوع الله معناییه که واسطه میخواد تا میرسه بخواد. امام تو جواب بحث اولی گفت آقا اصلا کلا موقعی که شما داری صحبت می‌کنی در مورد تو ذهن می داری صحبت می‌کنی، مباشرتا داری در مورد تو خارجی مباشرتاً، یعنی اصلا شاید گاهی حواس طرف به ذهن باشه ولی عمدتاً حواس طرف به ذهن نیست، همون موقعی داری حرف میزنی داری تو خارج تعامل میکنی با خارج. اتفاقاً گاهی پیش میاد که شما واقعاً این ترتب رو شکل میدی ولی واقعیت این نیست. واقعیت چیه؟ این که شما موقع گفتگو کردن هنگام استعمال لفظ، هنگام چی میگه؟ یه هنگام استعمال لفظ یا حروف حاکی. خب شما مستقیما داریم از خارج سخن میگیم، به خارج نازلیم، حالا بس اول امام بود دیگه یادتون هست؟ اینجوری نیست که شما فکر کنی یه چیزی تو خارجه بعد میاد تو ذهن، من روی یه چیزی ذهنی شروع میکنم به فکر کردن توی ذهن، ما موقعی دارم فکر میکنم واقعا تو خارج دارم فکر میکنم با ذهنم، البته با ذهنم فرق این دوتا واضح دوستان؟ یه همچنان مبهم
ایجادی و حاکی.
ایجادی و حاکی معلومه، تو حاکی امام آخرش داره میگه، تو حاکی هم قبول ندارم تقدم به تبع. میگه اتفاقی بعضی وقتا تقدم پیدا میکنه، ولی عموما تقدمی نیست، همزمانه. تو اونجا که متأخره، درسته؟
بله.
یعنی من ایجاد با ایجاد به عبارت دیگه، بازم اونجا میشه بگی متأخر نیست، همزمان با استعمال لفظ ایجاد داره میشه، کن فیکونه. تو خالقی دیگه، خالق که شدی میشی کن فیکون، در اون جایی که قدرت خلق خدا به ما داده دیگه.
تو حاکی اینه که من یه چیزی رو بیرون میبینم تو ذهنم، بعد
تو ذهنم، بعد همین
یه یه مستعمل و فیهی هست که بعد استعمال میکنم.
من اگه یادتون باشه یه مثالی زدم، گفتم که شما الان یه تصویری رو اینجا میبینید، توجه میکنید یه چیزی رو توی همون تصویر دوباره میبینید. ذهنیت اول ما اینه که یه تصویری میبینیم، این تصویر رو تو ذهنم شروع میکنیم به حلاجی کردن، اطری اون مثلا یه معنایی شکل میگیره، معنای اینجوری
یه معنایی داره.
آره، شما موقع تأمل کردن و فکر کردن تو بیرونید با ذهنتون، ذهن شما ارتباطش با بیرون، بعد توجه پیدا میکنه، یه چیزی رو پیدا میکنه و کشف میکنه از همون دیدی که قبلا داشته، میدیده ولی نمیدیده. توجه کجاست؟ اگه کلا اینجوری تصویر داره میاد، از اون تصویر داره میره تو شبکیه، شبکیه داره میگیره، اگه اینه که کل این پیکسل ها این الان تو ذهن شما دیگه چه نیاز به توجه؟
بیرون
نه، معنای بیرون توجه شما، شما رو روی اون پدیده سیطره جدیتری پدید میاره، تحلیل های شما همچنان در حال رفت و برگشته با بیرونه، رفت و برگشتی که اساسا توی بیرونه، حتی بیش از این رفت و برگشت نیست. ما میگه اینقدر فکر نکن که عالم ذهنتون منفصل از خارج داره، برای خودش عملیات و پروسسی داره مثل کامپیوتر، اون لحظه به لحظه متصله یا که منفصله، ولی داره تخیل میکنه اتصالشو. اتفاقا این اتفاقیه،
اونجا مستعمل و فیه چیزه دیگه، مقدم بر استعمال یا خب اینجوری با این توضیح مستعمل و فیه مقدمه
دیگه. نه دو تا چیزش پس شما تو من خلق کردیم یا کنیم. یه وقت هست ما تو عالم زندگی میکنیم، یه تصورات صورتهایی تو ذهن موشک میگیره، این صورتهایی که تو ذهن موشک گرفته رو تحلیل میکنیم، معنایی برش پدید میاریم، معنای رو میمتن، این جداست. موقع استعمال لفظ مستعمل و فیه بعد اول بیاد تو ذهنت، بعد لفظی رو در ازای اون انتخاب بکنی و بعد استعمال کنی و بعد از استعمال کردن حکایت کنی خارج رو،
این چیز مشروع
ما میگیم اینجوری نیست. من میگم همون موقعی که شما داری لفظ رو به کار میگیری، معنا و خارج رو همزمان داری میدوزی به هم. تقدم، ترتب، تقدم طبیعی که اصلا اینا میتونن یکی بشن، هویت واحدی پیدا بکنن. شما در آن واحد از معنای موجود در خارج داری حکایت میکنی با لفظی که استعمال کردی. لفظ حاکی از معنای در ذهن نیست، لفظ حاکی از معنای موجود در خارج. آره یا نه؟ بین این دو تا چقدر فرقه؟ حکایت لفظ از معنای موجود در خارج، حکایت لفظ از معنای موجود در ذهن. حکایت لفظ از معنای موجود در ذهن که به طور مقدم است بر چی؟ موجود در مقدم بر استعمال. حکایت لفظ از معنای موجود در ذهن و خارج در همزمان با استعمال. واقعا وجدان شما کدوم میکره؟ وجدانتون. امام در بحث اولش وجدان بود، وجدانن، تحلیلن نه، مثلا یه اسلوبی رو به شما دادن اینجوری فکر، وجدانن شما احساس نمی‌کنید لفظ، استعمال، خارج، معنا همه با هم دیگه است. من نگاه کنید الان یه عالمه کلمه دارم با شما در میون میذارم، همین الان که من دارم صحبت میکنم چقدر کلمه الان به کار بردم.
تعدد
نیستش، یعنی کلمه و معنا و دال و مدلول اینا همه بالمره داره میگه نه نه تو حواست نیست، داره در کسر خیلی خیلی ظریفی از ثانیه این اتفاقات میفته، شما حواست نیست. بابا من وجدانم حداقل اینو داره میگه، وجدانم داره میگه تو، چون میدونی شما همین کسری از ثانیه کردی و اینا رو از هم جدا کردی و تفکیک کردی، مقدمه ای است برای چه بحثی؟ همه شبهات معرفت شناسی، رابطه خودت و خارج رو. شما یه لفظ میشه که از معنی جعلیه، یه واژه، یه مفهوم میشه که ذهنیه، یه خارجه که اصلا معنی چیه؟ آیا یا نه؟ ولی وقتی که شما لفظ رو دوختی به گفتی اصلا لفظ از معنا جدا نیست، لفظ همون معناست، معنا همون لفظه، اندکاکه چیه؟ خودت هم نظرم یه حرفا میزنی، حتی خب ما بهش اونجا هم میرسیم تو تحلیل من جدا میکنم، اشکال نداره تحلیل رو جدا کردی، فرایندهایی که تو ذهن داره اتفاق میفته، ولی اون فراینده ذهن رو شما به وجدان میدارید بالمره داره اتفاق میفته تو خارج. بله یه موقع استعمال دارم میگم ها، حکایت رفت از معنی موجود در هنگام استعمال، هنگام استعمال شما یه قبل از استعمال، قبل استعمال شما یه عملیات ذهنی دارید، مفهومی تحلیلی ذهنی دارید، با قوه متخیلت هم طرفی خیلی وقتا بر اساس مخزن تصاویری که ایجاد کردی. اینو الان ما بحث نمی کنیم که آدمیزاد باید قبل از استعمال یه عملیات مفهومی تحلیلی تو ذهنش انجام بده، مثلا استعمال، هنگام استعمال دقت کردین که مثلا در مورد چیه؟ استعمال مستعمل مفیه. شما یا عملیات ذهنت انجام میدید، ما الان محل بحثمونم، قبلا من در مورد این عملیات صحبت میکردم، موقع استعمال آیا واقعا اینطوریه؟ شما یه معنایی، یه خارجی، یه معنایی، یا بالمره میری اصلا کلا من حتی لفظم دیگه نمیبینم، من فقط خارجم.
هنگام استعمال،
هنگام استعمال این ستا یکی میشن، درسته؟
سوال انه لا شبهت فی استعمال ادوات النداء و تشبیه و تمنا و ترجی و طلب فی غیر ما یکون کذلک بالحمل شاد.
ایشون آخرش میگه خب من ندا رو چیکار کنم، چون اونجا هم ندا رو یه مثالی زد، گفت آقا مثلا ندا، اون مثالی که زد و حاضر موجود و خارجی الذی هو بالحمل شاهدی ندا، میگه این که مثلا تو حمل شاهد مثلا این موجود خارجی که ندا، آی 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 چیه؟ آی نتیجه جلب کردنه، انشاءه نتیجه میشه جلب کردن، مثل قسم که نتیجه میشه چی؟ اقناع شما به این که قسم دیگه، قسم یه اتفاقه، ندا، تشبیه، کاف داره بکنه و تمنی، یالد، ترجی، طلب. خب
بعد تستم الهاز الالفاظ به دای تشویق و سخریه
و سخریه و تعجیز
و تعجیز و امثال و لا رای بفی اند موجوده به حاضر استعمال را یکون و هم به شای ندا هم و تشویق هم و طلب هم بل یکون و
این را دقت کنی، میگه که بعض وقتی خب ندا و تشویق و تمنی و ترجی بعض وقتی تو معنی خودشون هم به کار نمیرن، طرف میخواد تشویق کنه، شوق پدید بیاره، خب میخواد مسخره کنه، طرف
تشویق
با تشویق کردن مسخره، با آرزو کردن مسخره میکنه، با آرزو کردن میشه مسخره کرد؟ ها؟ چی میگی؟
حالا یه پولی به آرزو دیگه
یه
شما میخوای یک کسی رو مسخره کنی، یکی از بهترین راهاش اینه که خواسته های اون رو تبدیل به دعاهای مسخره بکنی. خواسته های اونو تبدیل یه سری دعای دعا میکنی، آرزو میکنی، ترجیه، رجاء یا تمنیه، ولی تعجیز. یعنی بعضی وقتا میخوای بگی اصلا کلا هم چیزی محاله. خب اینها و امثال اینها لا ریب ان موجود به هازل استعمال خودش واقعا ندا و تشبیه و طلبه؟ نه، بلکه چیه؟ خیلی چیز دیگه. آقا لفظ رو استعمال کردی در غیر موضوع لهش، به تعبیر دقیق تر. خب
حتی میگونی این آجا متعجیه نشده، میگه که تشفقه و تعجیز تشویق نیست، تشفقه منظورش
شب ایجاد شدن.
آقا طرف داره یه تشبیهی میکنه، هدفش تشبیه کردن نیست، یا تمنی داره میکنه، ولی میخواد شغل تو طرف مقابل پدید بیاره. تمنی برای هم چیز نداره، برای طرف مقابل داره شغل ایجاد میکنه. حقیقت قصه را اگه از خودش بپرسی، واقعا تو امید به همچی چیزی داری؟ میگه نه بابا من همچی امیدی همچی تمنایی ندارم، ولی میخوام طرف مقابل شوقی پیدا بکنم. خب
حالا بود اما من التزام به مجازیه و هوا مما لا یهود رو به هر مفصل و اما انتکون مستعملتا این معانی حل حقیقیه بدای ما ذکر،
که میشه نظر سکاکی که میگه در استفاده های مجازی همه الفاظ در معنای موضوع لا استفاده میشن، اما به ادعاء فرق ادعایی اون معنای مجازی میشن. خب فما تکون و مستمرتم فیه
و معانی هل حقیقیه فیما از استعملت بدای افادت موضوع اطلاق،
به ادعای افاده ماوز اطلع. خب
و فیه ان العارف به موارد الاستعمالات و مخاصر.
خب ایشون داشت چه اشکالاتی میکرد؟ این چجوری میخواد استدلال باشه به اون ادعای ایشون که لا یمکنن یحضر فی الذهن؟ خب استدلال اولش بود، استدلال دومش چی بود؟ این که لا یتحقق فی الخارج الا بنفس الاستعمال، پس تأخر از اون داره. یک استدلال استدلال تأخر معلول از علت بود، درسته؟ اگه بخواد تو خارج
بله.
میگه این ایجادیت حروف رو میخواست قبول بکنه، معنای موضوع لهش رو میخواد بگه، اون فرد موضوع لهش اون فردی ایجاد شده نیست، میخواد موضوع له رو بکنه چی؟ یک معنایی که فردی ایجاد شده نتیجه اونه، خب یا حاکی از اون فردی ایجاد شده است. یعنی در نهایت میخواد ایجادیت رو یه ترجمه حکایی بکنه. حواسه هست؟ آزیا میخواد بگه یا کنین لفظ حکایت کرده، لفظ ایجاد کننده نیست، یک طعم ایجابی داره ولی خارج رو حکایت میکنه، ایجادش رو ذهنه. استدلال سوم الان چطوری میتونه کمک کنه به این که بله این ما یه بحث حروف ایجادیه داریم، ولی فرد موجود موضوع لهش نیست، لفظ موضوع لهش اینا نیست. ثالث چی داره میگه؟
اصلا مجازیت رو اطرح
میکنه. خب این چیزی که ایشون میگه چه شاهدی میتونه باشه؟
مجازیت از جهت شاهده که خب دیگه چیزی هست که مجازیت معنا پیدا میکنه دیگه،
یعنی
چیزی
هست که
خطا بوده
به باید دیگه. اگه این الفاظ سوال هست نیم، یه سری الفاظ شما داریم، این الفاظ چی هست؟
ایجادی
هست. خب این الفاظ اگر ایجادی هم بعض وقتا ایجاد میکنن یه چیزی رو، بعض وقتا ایجاد میکنن یه معنای دیگه رو، خب هر دو معانی که اینا ایجاد میکنن میشه چی؟ مستعمل و فیهش. چرا تو میگه یه مستعمل و فیه مجازی؟ نمیشه ایجاد کننده چهار تا چیز بکنی، یه ابزاریه که حاکیه حکایت توش مجاز معنا داره، درسته؟ توی حکایتگری شما یه حکایت میکنی از یک معنایی که اون معنا داره حفر میکنه از یک چیز دیگه، درسته؟ حکایت، حکایت مجازی ما داریم، ولی انشاء مجازی هم مگه ما داریم؟ این یعنی چی؟
انشاء
دیگه مجازی نمیشه. در این حالی که ما توی این الفاظ داریم، در حالی که الفاظ انشائیه مجازی هم ما داریم با در غیر موضوع، در حالی که استعمال الفاظ انشائیه در غیر موضوع الله هم داریم. لقائل ان یقول، که آقا همین غیر موضوع الله که گفتم موضوع همین رو قرار میدیم ما چی؟ موضوع الله جدید. میگه اگه اینو بخوای موضوع الله جدیدی قرار بدیم من اینو قبول ندارم. چرا؟ چون موضوع الله هم موضوع الله چیه؟ حقیقیه. موضوع الله یکیه، همون موضوع الله حقیقیه. استعمال خارجی تو کجاست؟ در ایجاد رجاست، شوقه. یعنی چی؟ یعنی من یه لفظی رو دارم استعمال میکنم تو موضوع الله، یه اثر خارجی داره. اثر خارجی چیه؟ شوقه. اثر خارجیش امیده. پس اثر خارجی رو جدا کن از چی؟ استعمال. خوب بود؟ با آغازی ها همراه شدین؟ بریم جواب شد کلن ول بکنیم ما رو، ما با آغازی ها همراه میشیم. همراه این دیگه من تو نخونده بودیم فکر کنم. بخونیم دوستان، بخونیم متن از قبل، بخونیم آماده باشیم.
وفیه ان العارف به موارد الاستعمالات و محاسن الکلام یعلم ان هذه الالفاظ فی امثال الموارد المتقدمه تستعمل استعمالا ایجادیا.
اولا میگه اینا هم استعمال ایجادیه. خب
لکن به دوائن اخر فالقائل فی قوله یعقوب که ما کان
ما کان اقصر عمره. یعنی چی؟ یا کاب که ما کان اقصر عمره هم
عمره کوتاه.
چه عمرش؟ چقدر عمرش کوتاه هست؟
چقدر عمرش کوتاه بود یا کوتاه هست؟ کانه دیگه کوتاه بود. مثلا یه معشوقی داشته یا فرد یا نه شخصیتیه که بهش اعتقاد داره، مثل یه کوکبی، مثال میکنه کوکبی رو و میگه ما کان اقصر عمره. مثلا در مورد حضرت صدیقه کبرا، یا کوکبا ما کان اقصر عمره. عمره ها دیگه میشه. خب چقدر عمرش کوتاه. خب این یا توضیح میده
یو، یوجد و فردن من ندای به حمل شاعر لکن به دارن آخر و یکون استعمال فیما وزعله و انما جد به خلافه و الا لسار الکلام خلوگان عن الحسن و مبتذل و کذا غیره و بالامثله.
پس میگه داره فردی ایجاد میکنه از ندا، درسته؟ ولی این فردی از یا کوکبن نیست که میگه نه یا کوکبنه. اگه یا کوکبن نبود یعنی ندایی برای ای کوکب رو صدا نمیزد، ندایی ایجاد نمیکرد برای کوکب که جذاب نبود. بلسال الکلام و خلوق و لعن الحسن و مبتذلا، یک معصوم راست یک بیان مبتذلی بود.
یه استعمال فیما وزه الله
آره. پس این که میگه اینا مجاز نیستن، این که حرف باطلیه. ولی میگه لکن فی مطلق المجاز تو سمر الالفاظ به معانی هل حقیقیه لکن بداء تجاوز عنها الی غیرها و سعیتی تحقیق ذلك فی محله، که بعدا نشون تو بحث مجاز استعمال مجازی اینو میگه. به عبارت ایشون میگه آقا شما اونجا میگه این به اومده موضوع الله چی بوده؟ موضوع اللهش همون معنای حقیقی ندائه، ولی چی رو داره ایجاد میکنه؟ شوقی رو داره ایجاد میکنه، تمنی رو داره ایجاد میکنه. میگه آقا نه، همون ایجادش هم همون چیه؟ ایجاد ندا، همون ایجادی که ندا میکنه و همون ایجاد ندا به داعی ایجاد یک شوق خاصه. روشنه؟ کدومی که بابا بینامه در دوست کرد میگم آقا من ندا هم تو یا کب کبم، اصلا کلا واقعا میخواد بگه یا کب کبم دیگه، نمیخواد اینو بگم. ای بانوی آبهای عالم، واقعا میخواد بگه ای بانوی آبهای عالم دیگه، نمیخواد یه بانوی آبهای عالم دیگه، بلی در خارج میخواست تو رو متوجه بابا در خارج همین داره ایجاد میکنه که شما حس میگیری نسبت بهش. خب
مجازیتو
یعنی میگه چیش فرق بین این حکایت، همونجوری من دارم حکایت میکنم اینجا برام انشاء میکنم همون معنی موضوع رو. درست گفتی آقای آقازیا، تا اینجا ما تو با ما همراهی کردی، معنای موضوع لفظ فرقی نمیکنه تو حقیقت و مجاز، ولی اینجا شما اشتباه دین بود، فکر کردی اینجا معنای موضوع لفظ باید تو ذهن باشه، ما میگیم نه معنای موضوع لفظ رو ایجاد کرد تو خارج، این ایجادش به دایره یک چیز دیگه‌ایه. یا کنید دوستان فرق این دوتا رو، او همچون گل یاسی بود که پرپر شد، خب اینو در مقابل این قرار بده، ای گل یاس پرپر شده ما، کدوم یکی از این دوتا تأثیر گذاریش بیشتره؟ دومی، چون قشنگ اونو حاضر میکنه اینجا، مخاطبش قرار میده، تعامل انشایی داره. دومی، اولی حکایته، اصلا حکایت سردی حکایت شما میبینی در مقابل گرمی انشا، این دوتا مگه یکیه؟ نه، دوتا از انشا، این یکی انشا یک پدیده ایه، پدیده ندایی.
تفاوتش چی میشه؟ الان من نفهمم
چجوری؟ امام تا اینجا گفت با مثلا آقای آغازی ها گفتی که استعمال الفاظ انشایی در غیر موضوع الله نداری، موضوع الله جدید نداری، بالا منم اینجا با شما نگم، نمیام بگم که اینجا یا به معنای چیه؟ معناش عوض شد، نه نه، یا همون یاه، یک معنا بیشتر نداره، دارم ایجاد میکنه تو خارج، تو بهش میگی داره ایجاد میکنه تو ذهن، تو خارج داره یه معنای خودش رو ایجاد میکنه، ولی به داعی این که یه اثر دیگه ای داشته باشه، اون اثر دیگه هر دو اثر در خارج هم، هم اون ندایه تو خارجه، همون اثر
نه، مثلا این ندایه که اینجاست با اون ندایه که بعدا ایجاد میشه دو تا موضوع لر متفاوت یعنی نداره.
آقا من الان بیام
آخه
چون مجازیت
اینجاست که
نه الان مثلا
میگه
خدایا ای کاش آسمون سوراخ میشد، خب یه گنجی میومد خدا یه عقلی میومد خدا میداد به فلانی، خب ای کاش آسمون سوراخ میشد، یه عقلی میومد ای کاش، این ای کاش شما میگین اصلا کلا من هیچ وقت تمنی هم چی چیزی رو نکردم، ولی شما میتونی بگم من اراده کردم در ذهنم ای کاش را، ولی در واقع میخواستم بگم مسئله کنم آقای فلانی رو،
نه من میگم که در ذهن در خارجم یه ای کاش یه چیزی ایجاد کردم،
آره دیگه، من ای کاشی که آسمون سوراخ بشه یا عقلی از آسمون بیاد ای کاش ایجاد کردم.
فقط پاسخ یه سوال اینجا، سوال اینجاست که یک نفر دیگه دوباره میگه ای کاش دیگری ایجاد میکنه،
خب
و پس ما نمیتونیم تو بحث جایی که انشایی هستن قابل مجازیت باشیم، چون هر کسی داره یه ای کاش برای خودش ایجاد کنه،
نه ولی ای کاش
سوال دقیقاً اینو داره،
ای کاشی که شما داری به کار می‌بری یک معنای موضوع لهی داره، معنای موضوع له ای کاش تمنیه، ولی شما تمنی رو به داعی این که مسخره بکنی، میتونی تمنی بکنی و مسخره کنی، بله امکان پذیره، همون طور که می در حکایت میتونی حکایت بکنی و مسخره بکنی، حکایت می‌کنیم و مسخره می‌کنیم،
با هم معنی داشته باشن که اون ایجادیتش زیر سوال میره دیگه، یعنی یه چیزی بوده که قابلیت داره که 10 نفر استفاده بکنن،
بله اما موضوع اللهی داره، موضوع اللهی شریکا اصلا قابلیت الفاظ برای استعمال در تمسخر یه قابلیته، خب
نه
من میتونم همینجا بگم آسمون سوراخ شد فلانی افتاد از آسمون روی زمین، آسمون سوراخ شد، از آسمون فلانی افتاد روی زمین. همه این الفاظ من در ماوزله استعمال شده یا نه؟ من دارم مسخره میکنم. مسخره کردن یه امر انشایی هست یا نه؟ مسخره کردم بنویه و چون مسخره کردم تبعاتی داره، روز قیامت باید جواب بدم، همین امروز باید جواب بدم و اثری دارم تو محیط اجتماعی میذارم. همه هم میفهمن من دارم مسخره میکنم، گزارش و حکایت هم نمیکنم این چیزی رو. خب همونطور که حکایت انشاء یه پدیده تمسخره، انشاء کردم من اینجا، میتونی با حکایت انشاء کنی، من میتونم با انشاء هم یک معنای جدید دیگه ای رو انشاء کنم. من یک معنای رو انشاء میکنم به دایی انشاء یک پدیده دیگه، تمسخر. تمسخر ایجاد کردم، بله، با چی؟ با یه انشاء دیگه.
یعنی پس موضوع الله رو ایجاد نمی‌کنیم،
دایی
رو داریم ایجاد.
موضوع الله رو ایجاد کردم به دایی ایجاد یه چیزی. اونجایی که من دارم میگم آسمون سوراخ شد فلانی از آسمون افتاد پایین، خب همه این معانی رو ایجاد کردم، مگه نه که پدید نمیومد.
این ای اگه ای یا مثلا حرف ندا بخواد تو همه از آن یه معنی بده، باید یه چیزی بیرون باشه که ثابت باشه. ولی ما وقتی میگیم ایجادیت، یعنی این حرف ندایی که هر کی داره ایجاد میکنه متفاوت دیگه.
و از آن موضوع لغ خاص، اینو ازون داریم همین رو توضیح میدیم دیگه. و از آن موضوع لغ خاص یعنی چی؟ یعنی همه ما یک معنای موضوع لغ مشترکی رو از یا میفهمیم
و اصلا داریم ایجاد میکنم،
اصلا دیگه هم داریم ایجادش میکنم. اون موقع استعمال کردن داریم ایجادش میکنیم، ولی میفهمیم از حالت استعمال بیان بیرون فهم قبلی داریم. اون فهم پیشینیه، آغازی ها در مورد اون فهم پیشینیه حرف نمیزنه، آغازی ها داره در مورد هنگام استعمال حرف میزنه.
آره
میگه
فهم پیشینی داره، یعنی ایجادش پس
نمیکنیم. داره داریم یه فهم پیشینی که شما از یا داری تو ذهنت در مورد یا، من میشینم در مورد یا، در مورد ای کاش، در مورد خیلی چیزا دیگه حرف میزنم. اون حرفایی که من تو ذهنم دارم میزنم در مورد این واژه است. اون موقعی دارم استعمال میکنم میگم یا حسین. اصلا این یایی که دارم میگم همون موقع مثل همون حالت اون یاییه که داشتم در موردش گفتگو میکردم. یا چه کلمه ایه؟ از حرف یا و الف توش معناش اینه، این معنای همچین دارم استعمال، یعنی یا حسینی که دارم میگم قشنگ دارم انشاء میکنم میبینم. ولی آیا این انشاء غیر از انشاء همون معنای موضوع الله؟ نه، همونه. یه معنای موضوع اللهی دارد. پس معنای این لفظ دارای معنای موضوع اللهی است که هنگام انشاء اون معنای موضوع الله رو ایجاد میکنه. در کجا؟ نه در ذهن، در خارج و ذهن، هر دو در نفس الامر. چون پدیده های اعتباری، ببخشید، موجود اعتباری، وجود اعتباری یه وجودیه که هم تو ذهنه هم تو خارجه، بخلاف وجود ذهنی که کجاست؟ وجود ذهنی کجاست؟
تو
ذهن. معنا کجاست؟ هم تو خارج هم تو ذهن. معنا این ویژگی، معنا مساوی با مفهوم ذهنی نیست. موجود ذهنی معنا نیست، موجود ذهنی مفهومه. معنا نه، معنا هم خارجی هم ذهنی هم. شما بگو ماهیت بهش. من مشکلی ندارم با هر واژه‌ای که در مقابلش به کار می‌بریم. اگه تو خارج باشه میگی تو ذهن بیاد معنا، ولی اون چیزی که تو ذهن اومده اسمش میشه وجود ذهنی، و وجود ذهنی تو ذهنه، تو خارج نیست. ولی وجود اعتباری اینجوری نیست، وجود اعتباری هم تو خارج هم تو ذهنه. اگه امکان نداشت من نماز رو تو ذهنم میخونم، مگه تو نماز تو ذهنتون میخونی؟ شما نماز تو خارج میخونی دیگه، از خارجیه. اگه تو ذهن نبود که من نمیتونستم سله بگم وقتی دارم میگم، یعنی تو ذهنم هم هست، مثل معناست. ولی معنا یک حقیقته، یک پدیده ماهویه، یه ماهیتیه که میتونه ایجاد بشه توسط انسان، میتونه موجود باشه در عالم، در وجود، به وجود تکوینی یا وجود مخلوق انسانی، مهم نیست. مهم اینه که معانی اعم از موجوده و مخلوقه، معنای مخلوقه توسط انسان به اعتباره. بله؟ درگیر شدن با آغازی ها ساده نیست. درگیر شدن آغازی ها یعنی درگیر شدن با تلقی های مشایی حوزه علمیه اصفهانی که وارد حوزه علمیه نجف شده. امام خمینی تطور و علامه طباطبایی تطور آخر حوزه علمیه فلسفی ما در تهران به دستشون رسیده. این دوتا پدیده هم یعنی تفکر فلسفی صحرایی در اصفهان متفاوت با تفکر فلسفی موجود در تازه و فلسفه صدری به تهران که رسید فهمیده شد. چرا فهمیده شد؟ طول میکشه بابا، صدرا خیلی جلوتر از دوران خودش بود، همچنان مشایی میفهمیدن صدرا رو. ولذا توی تهران دیگه شما میبینید بساط عرفان و محی الدین و کتب ابن عربی دیگه فهم میشه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.